مستقل نظری داشته باشن، نه اینکه یکی از اونها وضع شده باشه در دیگری مجاز باشه، بلکه در یک معنی عمی وضع شده که همین اونها مسائل رو بنده هم داره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خب ما بحث علامات الحقیقه رو تمام کردیم. توی بحث اعتراض که من خواستم امروز عرض کنم و شما اشاره کردید، من یه تحقیق 5 مرحله ای عرض میکنم اگه کسی خواست انجامش بده، بعدش در خدمتیم که انشاءالله روشون یه صحبتی بود. یک، همین بحث اصول فقه که دو تا مرحله داره، چیستی اعتراض مثلا چیه، و دو، دلیل بر صحت یا بطلانش. اصول فقه مظفر بر یکی همین اصول فقه مرحوم مظفر، دو، الموجز. این باکس و مرحله اول کارتون، این دوتا رو باید مقایسه کنیم در فهمیدن این که معنی اعتراض چیه، و بعد در این که آقای سبحانی که ثابت کرده و آقای مظفر که رد کرده، آیا استدلالاشون به هم برخورد میکنن یا دارن دوتا چیز رو میگن. سه، متن کفایه بحث اعتراض. چهار، باز الوسیط آقای سبحانی. پنج، هم مناطج الاصول امام. من بنام بر این مدل از ارجاع نیستم، ولی چون اینجا وارد شد اشکال نداره، یکم با این کتاب رو کار کنیم بعد نیست. این نافیه، ایشون مثبته، ایشون نافیه، یکی باز آقای سبحانیه و مثبته، و مناطج هم نافیه. بله، اعتراض رو قبول ندارم به عنوان علامت حقیقت مجاز. خب تو این چی میخواییم؟ توی یه سیری ابتدا باید معلوم بشه که خود این دوتا کتابی که باشون کار کردیم، حالا شما بعضی تا معلوم از کار نکردش کار ندارم، حالا اون کتاب دیگه هم که خوندید اگه مطلبی تشو بیاریم مشکل نیست، خود اینها ناظر به هم چطور نگاهی دارن. سه، بیانی که کفایه داره، وای مظفر بر مسیر کفایه حرکت کرده، ولی خود ظاهرن عبارت کفایه دقیق تر از عبارت اصول فقه. سه، کفایه که ایشون هم اعتراض رو توضیح داده و بعد رد کرده، هم در تقریر اینکه اعتراض چیه و هم در نحوه استدلال بر بطلانش. چهار، الوسیط آیت الله سبحانی که مفصل تر به اعتراض پرداخته و ایشون قول تقریر رو آورده، ردی آخوند رو هم آورده، به ردی آخوند هم جواب داده و خدمت شما که عرض کنم، مثلا اونجا ایشون میفهمد که بابا اگر اعتراض علامت نباشه چی علامته، اگه علامت همین وسط باشه اعتراضه. خیلی برای ایشون اعتراض مهمه. چهار، الوسیط، و پنج، مناهج الوصول که امام فرمودن. در مناهج الوصول باز تقریره وجود داره که بعد ببینید تقریر امام با کدومی که از این آقایون نزدیک‌تره، و استدلال بر رد هم وجود داره، استدلالی که امام آورده، نه استدلال آقای مظفر، نه استدلال آقای نرفته سراغ اون دوتا، سراغ اون استدلال چیز دیگری گفته و او کامل دیگه دست ما رو ببنده که اعتراض علامت باشه و باید بتونیم جواب بده بشه. سنگین هم ازش پارش خیلی. این پنجتا، این سه رو بریم ببینیم به چه نقطه میتونیم برسیم. ببینید دوستان، اگه شما مفاهیم تصوریتون رو درست کنید، مثلا توجه به همون حقیقت و اعتباری که عرض کردم، بعد توجه به این که ما اینجا در مقام کشف اعتباریم، بعد توجه به این که علامات الحقیقه مقامشون وضع نه استعمال، بعد میام سراغ خود تبادل، چون خود اعتراض که آقای مظفر دیروز فرمود که اعتراض تقریرش اینه که استعمال این لفظ در این معنا لا یختص به مقام دون مقام، مکان دون مکان، شأن دون شأن، مشکل نداره، تو همه حالات این میتونه استعمال بشه. بعد خود ایشون فرمود این میتونه یعنی صحت الاستعمال، صحت الاستعمال اهم از اینه که استعمال حقیقی یا مجازی باشه، استعمال اما از حقیقت و مجاز. با همین توشه این سراغ الموجز رو هم میبینیم، بعد این سه تا سنگین تره، مطالب هم مفصل تره توشون. بعد میرم سراغ اینها. ببینید بزرگوار، ما اگه درست مفاهیم تصوریمون رو حل بکنیم، دم در قول مختار میستیم. اینم بهتون بگم تا ته درس خارجم برید این اعتراض بیش از این توش مطلب این پنج تایی که نوشتم تقریبا نیست. قول و هوش همین داره میگرد، یعنی آخرم شما یا نافی بشید یا مثبت بشید تو همین فضا باید صحبت کنید. فکر نکنید که البته کار خیلی مشکله، اما فکر نکنید مثلا یه چیز خیلی عجیب و غریبی تون دور دست ها وجود داره به نام قول مختار. نه اصلا اینطوری نیست. بله کسی که مفاهیم تصوریش رو درست نکنه 300 سالم درس خارج بره به هیچ قول مختار نمیرسه، هر چیم برسه به درد خودش خواهد خورد. چرا؟ چون فقط میره حفظ اقوال میکنه. ازا من اینجا کار ندارم که اقوال دقیقا چی، این مهمه و بعد این تقریر اینها مهمه. اینم که تأکید میکنم بنویسید برای همین. کسی که بتونه نظام تصوری خودش رو توی علم تصحیح کنه و ابعادش رو بتونه روشن بکنه، این آدم دیگه واقعا دم در قول مختاره. واقعا اینطوریه ها، واقعا اینطوره، نزدیک قول مختاره. یعنی یه ضربه دیگه بزنه دیگه وارد اصل بحث میشه. فقط شرط این که بفهمه مطالب رو، سعی کنه که بفهمه، یعنی قاطی نشه مطلب براش. اصلا چه ربطی داری اینو به هم دیگه؟ ببینید یه چیزی بهتون بگم، این که ثمر تبادلی که فهمیدم ثمره برای فقه هم داره یه حرفه، این که نفهمیدم تبادل چیه اون یه حرف دیگه است. من عرض کردم به عنوان یه قاعده عام زبانی بعد اینو بفهمیمش. حالا چطوری رو روایات پیاده بشه این بحث خودشو داره، بعد بله پیگیری بکنیم. یعنی باید این کتاب اصول فقه بیش از این بنویسه توی تبادر که حالا این مشکلمو چیکار کنم، چطوری حلش کنم. بس کردم روشا مثلا یه سری کامل های چیز فاضل رو ببینید، بحثای اینطوری روشون شده و تبادر واقعا خودش قابل نجات پیدا کردن هست. چون امام تنها تبادر، تنها علامتی که قائل تبادر در علامات رایقت و المجاز فقط تبادر. خب این انشالله بعد سیرشو طی بکنید، مخصوصا اعتراض که بعضی از آقایون قائلن که بسیار پرکار برده، اینو باید تکلیفش روشن کنه. خیلی مهمه این، بعضا تو بحثای تفسیری هم به شدت به درد ما میخوره. حتی اگه علامت الحقیقه بودنشون نپذیری ما مشکل نداره، حتی بیرون تو فضای مراد جدی مسئله مدل کار اعتراض، یعنی استفاده از تکثر استعمالات در حالات مختلف، خیلی به ما در فقه و تفسیر کمک. الان دعوای ما سر این نیست که اعتراض یه کار خوبه یا نه، میخوایم ببینیم این اعتراض علامت کشف وضع هست یا نه. اینو میخوایم الان ببینیم با این پنج تا قول، میخوایم ببینیم که این کار میتونه برای ما بکنه یا نه. بله کدومی که دوستان شما با. بله حالا خواهم همین رو ببینیم. ما الان با توضیحی که خواهیم داد اینطوری نیست که اصالت و ظهور رو که خلاصه کارشو حل کنیم دیگه، نه ما هیچ کاری نداریم دیگه به معانی لغوی، اصلا اینطوری نیست. بخشی از اون فضایی که برای ما اصالت و ظهور رو میسازه فهم ما از معانی لغوی است، اما دیگه کامل به او بسته نیستیم. چون حالا با توضیحی که خواهم داد ظهور یه فضایی داره که اجازه نمیده اون کلمات مطرود و منقول و اینا بیاد توش جا بگیره، به دلایلی که حالا عرض می‌کنم در امروزم شروع می‌کنیم بحثش رو. در اونجا به درد ما می‌خوره فهم معنای شما خودتون. مثلا میخواید یه متن انگلیسی رو نمیدونم تا حالا تست کردی ترجمه کنید یا نه، یه متن عربی جدید، نه عربی کفایه ای اصول فقهی، وقتی که به اینا برمیخورید بعضی وقتا ظهور کلمات، ظهور عبارات، مثلا دیکشنری برای همینه، کتاب لغت برای همینه دیگه. مثلا طلبای پایه یک بعد دیگه همه ولش میکنن، یک و دو یا خوب تو لغت هم بعد ولش برای همینه. بعد اینکه شما عناصر زبانی که توی این ظهوری که میخوای بگیری اینها رو بتونی بفهمی و وقتی دونستی به اینا دست پیدا بکنی تازه ظهور برات پا میگیره. بله ظهور گاهی پا میگیره بدون اینکه اون کلمه رو بفهمی، خیلی هم زیاد اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم که این بعد اینجا معنیش این باشه، ولی من تا حالا این کلمه رو معناشو نفهمیده بودم، بعد این باشه اینجا. حالا ببینیم اعتراضی یا نه. شاید فقط مراد متکلم تو این کلام بفهم، شاید مجازی بوده استعمالش. آقایون اعتراض میگن چی؟ میگن ما یه طوری این استعمالا رو بررسی میکنیم که دیگه احتمال مجاز بودنش منتفی میشه. این مسئله است. خب برای آدمیه که اهل تخصصه، بله، نه مگر اینکه خود عرف هم بگیم، نه مگر خود عرف هم، خود عرف نیاز چندانی نداره، بله، مگر خود او هم مثلا داره یه نامه رسمی می‌نویسه، چیز ترحیمی داره می‌نویسه، اینا کارهای عرفی هستی، عرفی فقط همین حرفا در مورد فسوج استقلال که نیست که، عرف هزار تا کار داره، هزار تا کار داره عرف، اونجاها شاید چک بکنه استعمالو، مثلا بررسی کنه که اینجا این جا میگیره به جهت معنی حقیقیشا، یه معنیش واقعا همینه، اون وقت شاید اعتراض براش به کاری بپرسه از کسایی که اطرافشن، بره اعلامیه‌های وفات دیگه هم ببینه این کلمه اصلا معنی چیه که میتونیم اینجا بذاریم یا نمیتونیم بذاریم. بله، با این نگاه دیگه اعتراض خصوصیت اهل لغت بودن درش از بین میره. خوبیش اینه، همین فهم شما بود، ارزش اعتراض به چیه؟ با این توضیح دیگه لازم نیست اهل لغت باشی، این خیلی مهمه، یعنی فقیه ترک و فارس و افغانستانی و پاکستانی هم میتونه با اعتراض معنای موضوع لاو اگه درست کنیم اعتراض رو براش فکری بکنیم، از این جهتی که مثلا امثال سبحانی براش مهمه این مطلب. نه، او آدم اگر آشنا هم باشه با این زبان تو کثرت استعمال میتونه پیدا بکنه. آشنا، آشنا غیر از اهل لغت، اهل لغت کسی که زیست با اینها کرده، آشنا کسی که سیوطی و صمدیه و مغنی و کتاب فقهی اصولی خونده. 300 هزار کیلومتر تا اهل لسان شدن فاصله داره، بیشتر، خیلی فاصله داره. اهل لسان شدن چیزی هست. خب در مقام دوم بحثمون، مقام اولمون چی بود؟ شک در موضوع الله. مقام دوم ما این بار دیگه شک در وضع نیست، شک در موضوع الله نیست، شک در دلالت تصوریه نیست، بلکه شک در چیه؟ مراد جدی متکلم. یعنی گاهی ما عالم به وضع هستیم اما باز در مراد متکلم چکار کنیم؟ با اینکه علم به وضع داریم دقیقا نمیتونیم بفهمیم، یا شکی برامون با وجود میاد که آیا مراد متکلم همینه که فهمیدیم یا نه. دوستان مراد چیه؟ همونیه که در بحث دلالت تصدیقی توضیح دادیم، گفتیم هر انسانی در مقام تفهیم و تفهم یه چیز درونی داره، قصدی داره، اراده ای داره برای انتقال یه معنایی، اینو با کلامش آشکار میکنه و من باید دست پیدا بکنم به اون تفهیم قصدی او، به اون اراده او، چی میخواسته؟ اون چیزی که اون میخواسته مراد جدیش از این کلام، این کلام شد ابزاری برای ابراز اون مراد جدی. پس فرق این با بالایی چیه؟ بالایی اصلا کاری به قصد متکلم نداره، کاری به مراد جدی نداره، اصلا کاری به حرفا نداره. در مرحله بالا شما فقط در مقام تصورید که آقا در این زمان رابطه این لفظ و این معنا چیه، این لفظ و این معنا رابطه دارد ذاتن معنا ذاتن بزن یه رابطه ندارد. اما در مقام دوم شما مواجهید با یه موجود زنده زی شعوری که داره حرف میزنه. تو مقام دوم دیگه مقام اصلا تصور نیست، اینجا مقام هست. یعنی شما در ظرف تصدیق دارید بحث میکنید، میگید مرادش این است، مرادش آن است، مرادش این نیست. خب اول یه مسئله تو بالا داریم، حل کنید آورش رو بکنید، بعدیم سراغ دو که دیگه مسئله خیلی اساسی و مهم نیست. آقای مظفر میفرماید این دوتا بعد اصلا تفکیک کرد، از کنم از ابتدای مظفر حواسش به تفکیک اینا هست، درست ما میگیم اونجا نگو حقیقت و مجاز، ولی حواسش هست که اینا دوتان نباید با هم خلط شن. از اینجا اشکالی میگیره به بعضی از قدما مثل سید مرتضی، میفرماید شما جناب آقای سید خواستی با اصالت الحقیقه
یه ابزاری برای این مرحله چی رو پیدا کنی؟ موضوع الله رو به فرض کن.
ایشون میگه امکان نداره، شما نمیتونی از مقام دلالت تصدیقی و رفع شک در مقام دلالت تصدیقی موضوع الله نتیجه بگیری. یعنی چی؟ این شما از این کلامی یه صحبتی شده رأی تو اسدم مثلا یه معنای شیری هم اینجا فهم شده، احتمال این که قرینه ای هم وجود داشته باشه و این معنای مجازی باشه وجود داره ها، این احتمال با چی دفع میکنی؟ با اصالت الحقیقه. بعد میگه خب اصالت الحقیقه اینجا جاری شد، این شیره، پس نشون میده که بر اساس این اصالت الحقیقه اون اسده موضوعش چیه؟ شیر. بله؟ آره دیگه، اشکالمون همینه دیگه، میگیم شما اونجا با تبادل بری سراغ این کار، اینا با اصالت الحقیقه رفتن. یعنی اینها به جای اینکه اصالت الحقیقه رو علاوه بر اینکه توی مراد جدی به کار ببرن، توی چی اومدن به کار بردن؟ تو موضوع الله. ما میگیم موضوع الله همون است، فقط تبادل و اعتراض و صحت حمل و سد. یه سوالم یادم تو پرسم، آقای سبحانی تنسیس اهل لغت رو جز علامات آورده بود، من مزعفر جز علامات نیورد، تو مقدمه ازش اسم بود. این هم یه تعمالی روش بکنید، یعنی چرا این دوتا شدن؟ یه اشاره به خودشون اینجا.
خب
این مال این مقام، من عبارتشو بخونم و بعد برسیم به خود اصول لفظیه. پس مقامی که مقام کشف وضعه ابزاری داره غیر از ابزاری که در مقام کشف مراد ما محتاج اونها هستیم. بله ببینید، الاصول اللفظیه. اعلم، بسم الله الرحمن الرحیم، تمهید مقدمه چیه؟ اعلم ان شک فی اللفظ علی نحوین، شک در حوزه لفظ بر دو نحوه. یک، الشک فی وضعه لمعنا من المعانی، شک داریم در وضع نه مراد، وضع لفظ برای یکی از معانی. دو، الشک فی المراد من بعد فرض العلم، بعد از اینکه فرض کردیم که علم به وضع داریم شک میکنیم در مراد. حالا شما تو اثرات و سهول میرسیم که گاهی علم به وضع نیازی نیست. حالا میرسیم، حالا اینجا فرضونه که علم به وضع داریم، شک میکنیم در مراد متکلم که ای یشکن، یا دیگه مجهول بکنیم، یشک فی ان المتکلم اراد به قوله رأیت اسدا معناه الحقیقی او معناه المجازی. متکلم که گفت رأیت اسدا معنی حقیقی و مد نظرش بود، اسد شیر، یا معنی مجازی اون زید شجاع، رجل شجاع. مع العلم به وضع لفظ الاسد، بله للحیوان المفترس، میدونیم و اسد برای شیر وضع شده، و به انه غیر موضوع للرجل شجاع، و میدونیم موضوع رجل شجاع. ولی الان سوالمون اینه، این که گفت رأیت اسدا، این رجل شجاع دیدم ایش تو باغ وحش بودم شیر دیدم؟ بله، توی این فرض بعد بعدن جلوتر که بریم یه فرضی رو انشالله بهش میرسیم که دیگه لازم نیست معنی اول هم لزوما معلوم باشه، گاهی میتونه معلوم نباشه اما معنا رو بفهمه. آفرین، بذار تو دو میخوام بهش برسم. شک بعد منشه و غلایی داشته باشه. اما النحو الاول فقط کان البحث السابق معبودا لاجلی، بحث سابقمون علامات الحقیقه و المجاز، این بحث منعقد شد برای حل این، لغرض بیان العلامات المثبته للحقیقه او المجاز ای المثبته للوضع او عدمه، که آیا وضعی بوده یا نه. و هنا نقول، و اینجا میگیم چی؟ ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباهها، ببینید که نص اهل و اشباهها، آقا دقت کنید تنسیس اهل لغت رو آورد، ولی میگه خود اونا نیست، اشباه اوناست. چرا داره جدا میکنه ایشون؟ امر لابد منه فی اثبات اوضاع اللغه ایت لغت کانت، این مطلبی است که در تمام زبانها، مال زبان عربی هم نیست. حالا میخوام انشاءالله بهش برسم. لذا این علامات قراردادی به معنی که دور هم نشسته باشیم علامتشون بکنیم نیست، به یه معنا کشف توی اعتبار. حالا تو اصول لفظی میخوام توضیح بدم یعنی چی. تنسیس علاقت یعنی خلیل ابن احمد، تبادل نیست. نه شما کلمه رو میبینی معناش جلوش میبینی ولو اهل لغت نباشی. که نص اهل لغه امر لابد منه فی اثبات اوضاع لغه ایت لغت امکانت. تو هر زبانی برای که بفهمیم معنای اون لفظ چی میتونیم از این علامات استفاده کنیم. ولا یکفی فی اثباتها ان نجد فی کل. این خواهش میکنم دقت کنید عبارتو کنارش بذارید، تفکیک مقام وضع از استعمال. ولا یکفی فی اثباتها، در اثبات این اوضاع لغت کافی نیست که ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال اللفظ فی المعنى الذي شک فی وضعه له. با ما دیدیم عجب اهل این لغت دارن لفظ اسد تو رجل شجاع به کار میبرن، پس اسد وضع شده برای رجل، میگه استعمال کافی نیست. چرا؟ لان الاستعمال کما یسه فی المعنى الحقیقی یسه فی المعنى المجازی عیسن. چون استعمال بگید اعم از حقیقت و مجاز است. دوباره استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. صحت استعمال فقط تو حقایق نیست، مجازیان میتونه استعمال صحیح داشته باشه. بله؟ نه وضعی فرمان حقیقت دیگه. استعمال اعم از حقیقت و مجاز، یعنی کسی میتونه لفظ رو در معنای غیر حقیقیش استعمال کنه، اشکال نداره. اگه درست بیاره به طبع بخوره و همه حرفایی که تو حقیقت و مجاز زدیم درسته. لأن بله و ما یدرینا، ما کجا میدونیم؟ لعل المستعمله اعتمد علی قرینه حالیه او مقالیه فی تفهیم المعنی المقصود له. شو که اپوش تلفن داره حرف میزنه، مثلا تو میدون جنگه، میگه رأی تو اسدن، شیر منظور شاید نباشه، این منظور رجل شجاع. ما نمیدونیم، شاید برای قرینه اعتماد کرده، مقصودشو فهمیدیم ما، ولی که نمیدونیم حقیقت یا مجاز که. فاستعمله فیه علی سبیل المجاز، و بر سبیل مجاز داره استعمال میکنه اینو، نه حقیقت. و لذا اشتهر فی لسان المحققین حتی جعلوه کقاعده، لذا مشهور شده در زبان محقق ها تا اونجایی که شبیه یه قاعده شده. که چی؟ قولهم ان الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز، استعمال اهم از حقیقت و مجاز. و من هنا نعلم بطلان طریقه العلماء السابقین، از اینجا میفهمیم یه طریقه‌ای که علمای سلف بعضیشون به کار می‌بردن لاثبات وضع لفظ، یعنی که ثابت کنن موضوع له رو، چی کار می‌کردن؟ به مجرد وجدان استعمالی فی لسانه، میگه این لفظ عین، این لفظ اجاره، این لفظ خبف، این لفظ حدف، اینجا عرب استعمال کرده توی معنا، پس حقیقت. میگه بابا استعمال اهم از حقیقت و مجاز. کما وقع ذالک لعلم الهدى السید المرتضى رحمت الله علیه در ذریعه. فانه اگه اعتراض بشه از این دعوا در میاد. نه حالا بقیه‌شو ببین. فانه کان یجری اصالت الحقیقه فی الاستعمال. اعتراض زمانی که ما قطع داریم این معناش استعماله با کثرتش، استعمال حقیقی تو همه معانی، اصالت الحقیقه شک رو داره برطرف میکنه، یعنی احتمالا داره قرینه باشه. نه میگیم اصالت الحقیقه، اصالت با حقیقته. بعد چون که گفتیم اصالت الحقیقه، میگیم پس معنی حقیقی اینه، میگیم معنی حقیقی اینه. آقا مزفر میگه اینطوری نمیشه، شما اصالت الحقیقه رو جایی میتونی جاری کنی که حقیقت رو بدونی، وگرنه کجا میخوای اعتماد بکنی؟ بعد تازه اگر اصالت الحقیقه رو جاری کردی، بله میگیم مراد متکلم در معنای حقیقی به کار رفته است. از کجا معلوم که این لفظی که به کار برده وضع شده برای این معنا؟ اینو نمیتونی ثابت بکنی. بینما ان اصالت الحقیقه انما تجری عند الشک فی المراد لا فی الوضع. اصالت الحقیقه کجاست دوستان؟ مال زمانی که من شک دارم در مرادش. آقا میگه رأی تو اسدم، نمیدونم شیر رجل شجاع یا بگید
شیر
یا حیوان مفترس. اینجا اگه معنی وضع رو ندونم، نمیدونم وضع، میگم اصالت الحقیقه
مرادش
اینه که خودش، مرادش کدومشونه؟ کدومش حقیقیه؟ اگه یه چیز دیگه بگم، بگم نه اینجا من ازش چی فهمیدم؟ همون رجل شجاع، از اسد رجل شجاع فهمیدم، چون از اثر رجل شجاع فهمیدم و در کلام اصالت الحقیقه جاریه، پس این رجل شجاع همون معنای حقیقی اسده. مظفر میشه میگه ایشون میفهمد که این امکان نداره. شما زمانی میتونی معنای رجل شجاع رو از اسد بفهمی که بتونی بگه نه به قطع به این وضع بکنی. شما بله به مراد قطع کردی، قطعا این جناب آقای متکلم داره میگه رجل شجاع دیدم، اما از کجا این مطلب میخوای در بیاری که رجل شجاع موضوع له حقیقی اسد؟ این که نمیتونی در بیاری که. و اگر هم معنای حقیقی رو ندونی میگه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه شک کردم اصالت. خب کدومش حقیقته؟ تو حقیقت جاریش کن دیگه، کدوم حقیقته نمیدونی که. لذا نمیشه از علامات چشم، علامات فهم مراد برای فهم وضع استفاده کرد، چون مراد متکلم یه بار دیگه بگم اعم از اینه که این مراد حقیقی باشه، بالوضع باشه یا بالالغه باشه یا مجازی باشه. بله یعنی شما میگید یه استعمالی من دارم که قطع دارم که مرادشو فهمیدم، خب استعمالی دارم مرادشو فهمیدم و این استعمال بلا قرینه اتفاق افتاد، استعمال قطعی الحقیقه بلا قطعی الفهم بلا قرینه، این قطعا فهمش به دست اومده و قرینه ای هم توش نیست، درسته؟ خب اینجا دیگه شک معنا نداره که اصالت و حقیقت جاری کنه.
نه به استعمال بعدی،
بله
به استعمال بعدی همین لفظ، یعنی این لفظ دوری دیگه به کار رفته، من تو اون شک می‌کنم. شما نه
شما همینا چطوری معنا می‌فهمید؟
حالا با قرینه این جمله با هر
نه نه نه
نه نه مثلا میگم مثلا کلمات اول و آخرش
اگه موضوع الله این رو نمی‌دونستید، موضوع الله همین لفظ بذارید یکم بهترش بکنیم که حرف شما جورتر بشه. پس کنید مثلا دو سه تا جمله داریم کنار هم دیگه قرار گرفتن و یک کلمه هم توش هست که معنی شما به وضع نمیدونید، اما تو کل این کلام فهمیدیم که معنایی که از این اراده شده مثلا معنای ایکس، شما اینو بگید ایکس، بعد میگید من احراز میکنم که قرینه ای در کار نیست که معنای ایکس به وجود اومد. بله بحث این آقایون اینه، میگن شما در مقام خدمت شما که عرض کنم کشف مراد اگر به نص برخورد کردید که هیچ، روی بحث دیگه است، اما این مدل از الفاظی که عموما بین شارع و متکلم و فلان اینها داره رد و بدل میشه، شما امکان نفی مطلق قرینه ندارید. بعد نفی قرینه رو بگذارید در عهده اصول عقلی. یعنی چی؟ یعنی یه احتمال عقلی آخر یه جای وجود داره که این کلام یه قرینه، تازه قرینه لفظی نیست، فقط قرینه حالی، مقالی، اعتماد او بر اید، شما بر من، اینجا به کار رفته باشه. لذا مرادت رو با چی حل میکنی؟ با چی میتونی مرادش رو بفهمی؟ دور بعد یه کی برمیشه؟ با جریان و اصولی که شکا رو میذاره کنار، نه واقعا. یعنی باز اگر به دقت عقلی نگاه کنیم احتمال قرینه اینجا وجود داره، با قلبش اعتنا نمیکنن. این اعتنا نمیکنن اثبات چی میکنه؟ یعنی میگه بعد مرادت این باشه، ولی لزوما اثبات نمیکنه که خود اقلا این لفظ را اون معنا وضع کرد. ببینید دو تا بحث
شروع داره چه نام میگم با هیچ وقت شاعر میاد نمیشه برد سوال
اصلا
اشاره برام داره صحبت میکنه مگه من نفهمم؟
اون حرف دیگه است. ببینید دوباره بحثتون رو جهت خاصه نکنید، ما داریم زبان شناسی میکنیم، زبان شناسی داریم میکنیم، اول بعد خود این زبان شناسی رو بفهمیم، میخوام دو همینه، بعد شارع احد المستعملین همین زبانه، احد المستعملین این زبان. بعد من اگر توضیح بدم یه طوری که اصلا مشکلی پیش نیاد، دیگه شارع حکیم لازم کار دیگه بکنه. اگه من توضیحی بدم که شارع با هم این قواعد فعلی و قرائی کارش را میفته، دیگه لازم بده یه قیدی بیاره و برای من ثابت کنه قرینه نیست و فلان و فلان و فلان و فلان، این کارو نمیکنه. شارع با لسان عادی آن توضیح میکنه، حرف میزنه. واقعا برای همین توی یکم جلوتر برید همین بیانتونو عبارت سید مرتضی رو ببینید، حالا که تا اینجا رفتید، چون به این راحتی نمیشه به بزرگان اشکال کرد. خب اما اگر در این حد حرفشون نمیشه با اصالت الحقیقه نمیشه اثبات وضع کرد، بله میشه شک کار رو از کلام گذاشت کنار برای که کار عقلا را بیافته، اما نمیشه اثبات وضع کرد. حالا دو رو بگم یکم این معلوم تر میشه. ببینید دوستان، تأسیس زبان و غرض تفهیم و تفهم به همراه خودش نکات دیگری رو هم آورده. ببین اونی که آمد برای این که احتیاجات بشر رفع بشه و فلان اینها، خدمت شما عرض می‌کنم، زبان رو بس کلمات رو، زبان رو، جملات و ساختارها و دستورها و همه اینها، و کم کم همه ی عرف و همه ی مردم با این زبان اونس گرفتن و تخاطبشون با این اتفاق افتاد، این زبانه علاوه بر مرحله وضعش و علاوه بر مرحله استعمالش تحت سیطره یه سری قواعد فوقانی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی قواعدی که یه سری موازینی رو برگردن متکلم و سامع بگذاره. شما در اکثریت تخاطب‌های عرفی اگر اونجایی که نصی پیدا کنید، حالا خود نص چیه بعد بحث کنید، آقای سبحانی توضیحاتی داد توی بحث حجیت ظواهر، اکثریت مطلق خطابات عرفی درشون احتمال چی هست؟ احتمال وجود ما یسلب للقرینیه، احتمال یه بار قرینه واضحه و آشکاره، اصلا دعوای دیگه توش نداره، بحث نداره، اما کلامی داریم، کلام‌های زیادی داریم روزانه که احتمال داره چیزی هم آنجا وجود داشته باشه که بتونه قرینه باشه. مایست رو نه این قرینه که دیگه اصلا هیچ اساسی نداره. مثلا من پدرم دیروز با یکی از همسایه‌ها دعوا شدید شد کرد، امروز ما نذری داریم، میگه آقا این نذری باید به همه همسایه‌ها بده، زدن خلاصه تو پر و تیر و همدیگه رو ناکاوت کرد. من اینجا مواجهم با یصلح لل، آقای فیاض اینجایی؟ ما یصلح لل قرینیه یعنی چی؟ یعنی این قرینیه اون دعوای شدید دیروز پدرم چی گفت؟ فقط کلامش رو بگید آخوری بده به همه بده این نظریه رو، بیشتر به مادر بخوره هم دعوای هم این که نظریه رو بخواد بده، گو آقا این برو به همه همسایه ها بده، من به دخترش هم میگیم معمولا. حالا دیگه فرض کنید دیگه همه اینجا حسن و حسین سه دختران و معاویه هستن، بود به همه جمله دروغه. اینجا وقتی که من میخوام اینو ببرم، لدیه ما یسلح للقرینیه، چیه دعوای دیروز که من این واحد فلانی و خونه فلانی که نزدیک مسجد رو براش نظریه رو نبرم، در این تخاطبی که به من فقط او این مقدار رو گفته، من این شکی که منشأ عقلایی هم داره منتفی میکنم و میگم علیکه. اگه برنامه میگیدا علیکه که وقتی میگی که برو به همه بده، این قید رو برای من واضحش کن به یه نحوی. بله من احتمال اینو میدادم، اما کلامتو به من درش چنین چیزی بگی نبود. نه لذا اگر بله یه جایی معلومه که یسلح للقرینیه وجود داره، یه کسی داره از اون میاد، من میگم رأی تو اسدم،
نه گفتم یرمی نه هیچی، هیچ دال لفظی برای اینکه منظورم انسانه وجود، اما همین که دارم از دور به یه نفر اشاره میکنم خودش میشه دال، ولو قرینه حالی باشه نه محالی. این مشکل منو حل میکنه. یه بار اونطور یه قطع میکنم که منظور همونه که منظور این، اما یه بار نه، یه بار یه چیز اغنایی این وسط وجود داره. مثلا به من
یه کسی آقا یه 100,000 تومن میده دم حوزه علمی شهید صدوقی فاضل، میگه بذار به یکی از طلبا بده هر کی خواستی میتونی.
من میام داخل یه دفعه شک میکنم، اون آدم خیلی به معنویت و درس و اینا اهمیت میده، آیا منظورش طلبه بود که نماز شبم بخونه، یعنی این قیدش بود، یه طلبه که مباحثه کنه، ببینید نه، ما یسل هلل برای اون آدم درس بله مهم اینه. اگه من بدم به یه طلبه که مباحثه نمی کنه بعدا یقم بگیره ما یسل هلل قریبیه. اینجا میگم جناب آقای فوتبولر رو دادی شرمندتم، باز من این احتمال رو کنار میذارم. آقا یه سؤال این رو خواهش میکنم به قرد به
جانبوی
من وقتی که با این مواجه میشم آیا میتونم یقین کنم که در دل او هم شرط نماز شب و مباحثه نبوده؟ بگید
آیا باقلی اینو بگم؟
نمیتونم بگم. آیا میتونم یقین کنم که مادرم این قید تو ذهنش نبود که بابا اون ندیاد دیروز باش دعوا کردم؟ چی میتونم احتجاج کنم به اینکه فردا اگر یقمو گرفت من چی دارم؟ بگید
تمام شد.
اساس کار اولا در حجت، نه برگرده این برمان نخصه کشف مراد درانی بود. آقا به خود نگفتی کشف مراد جدی؟ بله گفتم، کل این قواعد تلاشیست برای کشف مراد جدی، اما زیر این قواعد من برای مراد جدی نیازی ندارم که برم درون نفس متکلم که تمام قیود رو پیدا کنم. نه، آن چیزی که بین من و او حاکم است و قاضیست چی آقا؟ بگید کلامه. مع کل قرینتی که بتونم قطع کنم به اون قرینیت اونها. بله من میبینم امام صادق اصلا زمان امام سجاد هم قتله سید و شهده امام سجاد متنفر ازش لعنشو میکنه هر روز، بعد میگه برو صدقه من درجا بدم بهش به سنان لعنس و به همونجا باید مشتید تو صورت مخالی کنم. یعنی قرینه اینقدر سنگینه که دیگه شک نیست، خودش مقید میکنه کلامو. اینا خیلی مهمه دوست. پس عقلا زیر یه سقفی زندگی میکنن برای اینکه تخاطب پا بگیره، وگرنه تخاطب پا نمیگیره، که توی این سقف هم متکلم و هم سامع باید از قواعدی بگید هر دو شونا پیرو بکنه. یعنی ثمره خیلی واضحش که باش خیلی درگیر کجا ملموسه؟ تو دادگاه. آقا تو که نگفتی اینطور، میگه تو ذهنم، میگه ذهنت میشه درک من میکنه، یعنی ذهن منو نفهمیدی؟ بله شاید فهمیدم، شاید بو بردم از ذهنت، ولی برای من مهم نیست. چی برای مهمه؟ چی؟ حالا میخوام همینو بگیم، این سیطره قواعد فوقانی کل ساختار عقلایی رو میسازه. چی این آورده؟ این کلام. و اینکه عقلا فلاسفه مدقق نیستن و اگر قرار بود نگاهشون به تخاطب فلسفی باشه کل زندگیشون مختل میشد. تمام قیدهایی که ممکن است آنجا بیاید، هر کی بهم حرف زد سرشو کنم، اینم هست اونم هست، اینم توش هست اینم توش هست اینم توش هست، 3 ساعت فقط برای اینکه برم یه گوشت بخرم از مغازه و بازار طول میکشه. بله یه بار توی محیط تخاطب عقلایی خواهش میکنم دقت کنید، پدر بزرگ مثلا وسواس داره، اینا وایسن اینا اینطوری این بس بشه کیو توی این کلاه قرمز میواد رو شیشه ای باشه آهنی باشه برا من، اونم مثلا اون محیط عقلایی خاصه است، یه رابطه خاصی بین من و مثلا پدر بزرگ. اما اما عموم کار من با اوغلا،
اوغلا فلاسفه مدقق نیستن، اوغلا اوغلا تسامح میکنن و خیلی از چیزا،
لذا من بر اون مقداری حجت دارم که او به من قطعا رسانده است، ولو واقعا در نفسش چیزای دیگه هم. یعنی من در واقع دارم با اوغلا چی میگم؟ آقا نفستو میخوای بریزی بیرون، مراد تو با این قواعد بریز، با این قواعد بریز بیرون. حق نداری مطلق حرف بزنی وقتی تو ذهنت مغیره، حق نداری عام حرف بزنی وقتی تو ذهنت مخصصه، حق نداری بدون قرینه حرف بزنی وقتی که تو ذهنت مجازه. حالا شارع چی کار میکنه اینجا؟ شارع در این ظرف اوغلایی پیغمبر مبعوث میکنه، قرآن و سنت توی این دستگاه اوغلایی به دست ما میرسه، لذا اینها هم محکومن به همین قواعده اوغلایی. آقا شارع میتونه قاعده عوض کنه؟ خب باش، بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد عوض کنه بابا چه قواعدی پیروی کنه که به من بگه؟ از همین قواعد. باید اول پا بذاره توی اوغلا اگر میخواد چیزی رو تغییر بده. حالا سوال بعدی، میتونه تغییر بده یا نه؟ اصلا این حالا اینکه میخواد یا نه یه بحث دیگه است. شارع این ریل های اساسی اوغلایی رو در تفاوتو میتونه تغییر بده؟ اصلا یه سوال، این ریل هایی که میخوام الان در موردشون حرف بزنیم، ریل های دور هم نشستیم وضعشون کردیم، یا این کلام وضعی با آمدنش در حریم عرف اینا رو با خودش آورد؟ حالا این منشأش من دیگه کار ندارم. لذا شارع هم در همین دستگاه و در همین ظرف تنفس می‌کنه. لذا ما برای فهم کلام او همون طور که مراجعه می‌کنیم به فهم کلام عرف با همون قواعد، به فهم کلام شارع هم با همون بله قواعد مراجعه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یسره للقرینیه وجود دارد به دست من نرسونه. مخلص شماست. بله شاره که ما میگه آها این تهش به تو حجیت میده، حق واقع ما نمیده، میگم باشه نه تو حجت انشاءالله میخواد میشه.
در
واقع من
کلام
آمونم
حق ناطق ما اونجا حجت داره و حقیقت ضروره. خب
در مقام فعل رو عمل کردن هم جوری همشون همینا. حالا خواهیم گفت این کلامه باز اعمه به یه معنا، فعل و تقریر هم میاد توش، تقریر و فعل رو بعدا میرسیم انشاءالله جلوتر تو باب حجت بشون صحبت میکنیم، اما اینجا حداقل در حد مایسره للقرینیه فعل و تقریر خیلی مهمه. لذا اینجا گیر بزرگ ما با روایات شروع میشه که چطور اشکال عظیم میرزای قمی به ظهور دلالت قرآنی که شیخ جوابشو میده، که چطور این قرآن شاید فقط برای مقصودین بالافهام بوده، برای اونایی که اون زمان زنده بودن، شاید قرائن اونجا هست که فقط برای اوناست و مثل این. پاسخش از دل همین قواعد فوقانی در میاد. هر متکلمی وقتی که در مقام القاء کلامش میسته باید طبق این ریل‌های اوغلایی حرکت کنه، طبق این ریله های اوغلایی باید حرکت کنند. بذار بله اونها میتونن قرینیتی داشته باشن. بله مثلا روایت از آثار که سلو کما رأیتمون، شروع کرد نماز خود مثل من در خود همش شد فعل کل نماز دیگه، نه اینکه اینجا این کارو کن، اینجا این کارو کن، اینجا این کارو کن. دوستان این که دارم عرض میکنم امروز بسیار مهمه، این که ما یه سری قواعد فوقانی بر حاکم بر زبان داریم، این غیر از بیع و رباستا. دقت کنید یه سری قواعد چی هن؟ آقا ما میگیم مثلا کلاس مدرسه از ساعت 7 تا 7:55 فوقانی نیست، سفر میزن 7:30 7:35، اما اصالت و ظهور مثل این بله نیست، این فوق کل کارهایی که اوغلا میخوان انجام بدن.
لذا خود اعتباریات، خود قواعد اوغلایی دو دستن، بعضیا فوق این کل این قواعد هم، بعضی ها تحت هم، بعضی ها رو دست ما نمیرسه، تمام روح هم بخوایم برزیم حرف همون نمیتونیم قاعده فوقانی عوض کنیم، نمیتونیم تغییرش بدیم. بله یه عرف خاصی میتونیم بسازیم برای خودمون یه گوشه ای، البته همون توی ساختش هم باید باز اعتماد کنیم به همین قواعد فوقانی، اما ما نمیتونیم این بازی این قواعد فوقانی رو به هم بریزیم و از همینجا ملاک حجیت اینا هم نمیاد. حجیتش بحث بعد، اول خودش اصول، این اصول رو خواهیم گفت بعد حجیتش. یعنی اساسا شارع هم در همین زمینه، لذا حجت هم هست. اینطور نیست که اینا مثلا فلان معامله باشن که شارع باید حجتش کنند، معلوم نیست اینطوری باشه. لذا تو حجیت خبر واحد یکی از ادلهش بود براتون که سبحانی خیلی رو اون تاکید داشت، سیره اوغلا. خود سیره اوغلا یه حجیت از اول از شارع داشت، چون شارع جز اوغلا است. این مصطفی محمود البرزانی چطوری حجت شد؟ گفت بابا شارع هم اهل به اوغلا است. پس این فهم بی قید حسن برای عدل برای شارع هم رخ میده، فلذا علی الروز حسن هم مثلا حجت شد. یه شارع هم همینو درک میکنه جان. همه دنبال مراد جدی هم، اما مراد جدی که بیاد توی ظرفه، هر مقدارش توی ظرفه ما مخلصه شه، بقیهشو بلد نیستیم، نمیدونیم، نمیفهمیم.
خب بقیهش بخندم منظور این بود که الان کشف کردن مراد جدی هر فصلی اولا نیست کنن
کشف کردن
بتونن کشف بکنن.
بله 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 و همین هایی که فرام بودید. بله ما اوغلا چه کار میکنم بین خودشون؟ بله دنبال مراد جدی هم دنباله، اما این دنبال بودن مراد جدیشون از این طریق میگذره. لذا اوغلا وقتی با متکلم حکیمی که این طریق رو میشناسه مواجهن، میگن پس ها مراد جدیش همه دیگه. به این سوال میپرسن، یعنی حکیمه توی باند فرودگاه و برای داره پرواز میکنه، گاهی با یکیش مواجه میشین که از همه حکیم تره، لذا طوری القا میکنه بیانشو که من یعنی تو اون ظرف اون مقصود درونی شما هست و بیا توی این ظرف. لذا وقتی بعدم بگه منظورم این نبود، یقشو میگیریم میگیم تو چت بود؟ خواب بودی؟ تازه خواب بیدار شده بودی؟ کلاست ساعت 7 بود؟ نمیدونم مباحثی اصول سخت بود دیشب تا ساعت 3 بیدار بودی؟ کدومی که اینا بود که الان اومده این جمله رو گفتی اینطوری؟ یقش رو میگیریم میگه دروغ میگی، همون زمان مقصود چیز دیگه بود یا گفتی دیگه. اقرار رو قلال انفسه هم بعد بختشون درسته؟ در فقه هم داریم اساس قضاوت میگه اعتماد به این چیز هست. حالا سوال شما میتونه بازه ای بره جلوتر. خوب آقای جعفر زاده اونم اینه که
ما با این روال و قطعاً بعضی از واردات جدی شارع رو از دست میدیم. بعد ما چی کار کنیم؟
هم تو اینجا میاد هم تو باب اصول عملیه. لذا بعضی از نظریات مثل نظریه حق و طاعه شهید سعد از اینجا ها متولد میشه که بنا اونجا بر احتیاط قرار میگیره نه براعت. بعضی از نگاه هایی که اخباری ها داشتن که احتیاط رو لازم میدونستن در
شبهات حکمیه نبراعت رو از همین جا ناشی میشه. من شیخ با همه اینا میجم میگه ببین تو نیست که احتیاط آدم رو بردیش و احضر رو بجم احتیاط هم خلاف نظام شریعت. بعد مفصل تو رسائل خیلی جالبه
بحث شیخ با اینها. خب حالا ما چی خواهیم خوند فردا؟ ما برای کشف مراد جدی یه سری از اصلها رو میخونیم تحت عنوان اصول لفظیه، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم تغییر، اصالت ظهور. و با اینها میریم انشاءالله برای پیدا کردن مراد بله جدی متکلم. پس این توضیحی که امروز دادم در فوقانیت این، حالا وقتی بریم تو متن بیشتر معلوم میشه. قواعد بعد خیلی برای ما مهم باشه. بله ما میگردیم خیلی فحص میکنیم که یه مایسره و اقلل قرینیه حسابی پیدا کنیم. اگه پیدا کردیم کلام رو هم در اون قرینه میکنیم، اما اگه پیدا نکردیم اصالت جاری یه جایی هم کلام مجمل میشه. نمیتونیم ببریم سمت قرینه نه سمت اصل. اون کجاست؟ اون حالا بحث. خب صلوات بر رسول. همه هستن دیگه، فقط بفهمید. اون شورجامه
مراد جدی اشاره مثلا
حضرت چند چندم؟ جانم آفرین. میگم شاید کسی اینطوری بگه، خواستم اشکال شما رو تربیت کنم. یعنی چی؟ میگن آخرش یه سری قرائن دست ما نرسیده، مولا خواسته همشو بگه. به هر حال به طور اجمالی ها، نه فی کل واقعته. ان شاء الله در بحث بسیار مهم و سنگین مصلحت تحصیل یا مصلحت سلوکی به این میرسیم.